همبستگی دو جانبه و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. آنا رایسکایا.
معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در پایان 45مین نشست کارگروه تدوین کنوانسیون حقوق این دریا در مسکو از حصول برخی پیشرفت‌ها و تصمیم برای برگزاری نشست وزیران خارجه در استانه قزاقستان در ماه آتی خبر دادند. به گزارش ایرنا، نشست مسکو با محوریت بررسی نتایج مذاکرات قبلی برگزار شد و با صدور بیانیه پایان یافت. در متن این بیانیه که خبرگزاری آذری پرس آن را منتشر کرد آمده، رایزنی ها بر هماهنگی مسائل کشتیرانی، مقررات حقوقی در استفاده از پهنه آبی و تقسیم بستر به منظور استخراج منابع طبیعی متمرکز بود و طرفین ضمن ارزیابی مثبت از نتایج حاصل شده بر لزوم پایان هرچه سریع‌تر کار بر روی کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کردند. پیشتر روسیه و قزاقستان ابراز امیدواری کرده بودند. در اجلاس آتی سران که قرار است امسال در استانه برگزار شود، متن کنوانسیون حقوقی خزر نهایی شود. اما چند روز پیش نماینده آذربایجان از ادامه اختلاف‌ها خبر داد و نمایندگان ایران و ترکمنستان نیز نظرات محتاطانه درباره دورنمای تصویب این کنوانسیون بیان کردند. تئودور لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید بعید است اختلاف‌های بیش از 20 ساله تا چند ماه دیگر فیصله یابد.
Надо вспомнить, что Каспийская проблема, проблема разграничения, в тупике находилась с распада Советского Союза.
مسئله تقسیم خزر به زمان فروپاشی اتحاد شوروی باز می‌گردد که این پهنه آبی ناگهان از دریای دو کشور به دریای پنج کشور تبدیل شد. برای مدت طولانی روند حل این مسئله به بنبست خورده بود، اما اخیراً توافقی شکل گرفت که شاید ناشی از درک این خطر است که ادامه اختلاف‌ها می‌تواند بالقوه به چالش غیرقابل مهار برای منطقه‌ای که همکنون با چالش‌های متعدد روبروست تبدیل شود. فکر نمی‌کنم تا چند ماه دیگر اختلاف‌ها کاملاً رفع شود، اما امیدوارم در اجلاس آتی گام‌های لازم برای حل نهایی این مناقشه هماهنگ شود.
ایران که بنا به دو توافق با اتحاد شوروی 50% دریای خزر در اختیار داشت، پس از فروپاشی شوروی پیشنهاد داد این دریا به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. اما سایر کشورها برانند که این دریا باید بسته به خط ساحلی کشورهای این حوزه تقسیم شود که در این صورت سهم ایران کمی بیش از 10% خواهد بود. ولادیمیر سویتلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید مناقشه خزر تنها به تغییر موضع ایران قابل حل است.
روسیه در خزر حامی همان روشی است که در دریاهای شمالی اعمال شده و شامل عدم تقسیم پهنه آبی در کنار تقسیم بستر و زیربستر بنا به طول خط ساحلی است. ترکمنستان علاقه چندانی به این روش ندارد، اما این ایران است که مخالف اصلی اجرای این طرح است. البته ایران میتواند در مذاکره امتیازهای دیگری برای خود بخواهد، اما اگر همچنان بر موضع خود پافشاری کند با مناقشه ارضی عملا لاینحل سر و کار خواهیم داشت.
در حاشیه نشست کارگروه کنوانسیون حقوقی خزر در مسکو، ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، با ایگور مارگولوف، همتای روسش، دیدار کرد که تیان طرفین ابعاد مختلف همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. سفارت جمهوری اسلامی در مسکو در بیانیه اعلام کرد در دیدار دیپلمات‌های روسیه و ایران از پیشرفت‌های جدید برای تسهیل شرایط تجارت دو جانبه، به ویژه توافق‌های اخیر گمرکی به منظور ایجاد کریدور سبز برای برخی محصولات ایرانی استقبال شد. همچنین در این بیانیه آمده که معاون وزیر خارجه روسیه بر حمایت صریح کشورش از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تأکید کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
عکس العمل ها به انتشار فیش های حقوقی چند تن از مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات یکی از مقامات جمهوری اسلامی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی که امروز از دنبال شدن حقوقی این موضوع و بازگرداندن مبالغ به صندوق دولت صحبت کرده است. به گفته او چند فیش حقوقی دیگر هم شناسایی شده و پیگیری ها جریان دارد. مهتاب وحیدی راد.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه اعلام کرد که مبالغی از حقوقهای چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال بازگردانده شده است. او به خبرگزاری مهر گفت که دولت به موضوع حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی قاطعانه ورود کرده و پیگیری حقوقی این مسائل همچنان ادامه دارد. وزیر دادگستری همچنین از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر و بازگرداندن آنها خبر داد. آقای پور محمدی درباره اینکه فیش‌های حقوقی شناسایی شده متعلق به چه کسانی بوده و مبلغشان چقدر بوده توضیحی نداده است. در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران از حقوق‌های چند ده میلیونی تعدادی از مدیران دولتی خبر دادند که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و گزارش اخیر روزنامه کیهان و انتقادش از دریافتی 234 میلیون تومانی یک مدیر بانکی بار دیگر موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و به واکنش مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس انجامید. پیش از این گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرده بود. امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور هم از دستور ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی این مسئله خبر داد. او در توضیح این موضوع گفت مطابق قوانین و مقررات نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و برخی دیگر مشمول این قانون نیستند. بحث‌ها و مناقشات بر سر انتشار فیش‌های حقوقی چند تن از مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران حدود یک ماه پیش به کنارگیری محمد ابراهیم امین رئیس کل این بیمه منجر شد. بیمه مرکزی ایران اعلام کرده بود که این مبالغ مربوط به حقوق و مزایای 7 سال گذشته این مدیران بوده که یک جا پرداخت شده است. با این حال بحث‌ها و انتقادها به جایی رسید که وزیر اقتصاد کمیته ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و در نهایت کار به دیوان محاسبات کشور کشید.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. شمار کشته‌های 2 انفجار انتحاری امروز در منطقه زینبیه دمشق به 20 تن رسیده است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر با اعلام این آمار گفته است که تعداد زخمی‌های این حملات هم به بیش از 30 تن رسیده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این 2 انفجار انتحاری را که به فاصله کمی از هم روی دادند بر عهده گرفته است. رسانه‌های رسمی سوریه از جمله خبرگزاری سانا شمار کشته‌های این حملات را 12 تن گزارش کردند. منطقه زینبیه که مرقد فرزند امام اول شیعیان در آن واقع است، در ماه‌های اخیر شاهد حملات انتحاری متعددی بوده است. در خونین‌ترین این حملات در بهمن سال گذشته 134 تن کشته شدند. ارتش سوریه و متحدانش از جمله حزب الله لبنان و بخشی از نیروهایی که جمهوری اسلامی آنها را مستشاری و مدافع حرم می‌نامد از منطقه زینبیه حفاظت شدیدی می‌کنند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خلاصه خبرها 21:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه‌های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
اگه یک روز تنبنه امره، اگه یک شد خیام گل وصل تو نچنه، امره امره امره، تو بهارش تو بهارش، تو گل سرخ اناره، تو مچینش کشو مشتی دلو مشتو، ته بیامون غریبی کشو مشتو کشو مشتو. زندم تو نبش تو نبش، مجید دنیا نخشم، تشو تار مولا تو چراغه، تخزون دل مولا تو با. اگه یک روز تنبنه امره، اگه یک شد خیال گل وصل تو نچنه، امره امره
خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
زمان زمان بلوغ است و فصل فصل هرس، دل شکسته خود را بریدم از همه کس، اگرچه سخت و صبورم ولی بگو چه کنم، میان مدعیان جوان و تازه نفس. سکوت وحشی چشمان بی مروت تو کشند پای جهان را به سمت سیب هوس، دل و دماغ ندارم تو نیستی، شب و روز رها نمی شوم از دست فکرهای عبس. سکوت وحشی چشمان بی مروت تو کشند پای جهان را به سمت سیب هوس، دل و دماغ ندارم تو نیستی، شب و روز رها نمی شوم از دست فکرهای عبس. جدای من و تو اتفاق مشکوکیست، شبیه مرگ سمت در غروب تلخ عرس، بریدم از همه برگت تا که زنده شدم و از تمام جهان سهم من تو باشی و بس. سکوت وحشی چشمان بی مروت تو کشند پای جهان را به سمت سیب هوس، دل و دماغ ندارم تو نیستی، شب و روز رها نمی شوم از دست فکرهای عبس. سکوت وحشی چشمان بی مروت تو کشند پای جهان را به سمت سیب هوس، دل و دماغ ندارم تو نیستی، شب و روز رها نمی شوم از دست فکرهای عبس.
بیست و یک و سی دقیقه ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. دو انفجار انتحاری امروز در منطقه زینبیه دمشق دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. نیروهای وفادار به دولت لیبی کنترل بندر سرت در آن کشور را از گروه داعش باز پس گرفتند. ایمن الزواهری سرکرده القاعده در یک پیام صوتی با سرکرده جدید طالبان هیبت الله آخوندزاده اعلام بیعت کرد. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی از مقامات جمهوری اسلامی امروز گفت مبلغ‌هایی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال برگشته است. خبرگزاری رویترز میگوید پس از لغو تحریمات جمهوری اسلامی، تهران برای اولین بار بیش از 250 هزار تن شکر خام از برزیل خریده است. شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در نامه سرگشاده‌ای به دادستانی تهران نسبت به صدور حکم توقیف فیلم عادت نمی کنیم اعتراض کرد. یک دادگاه در کانادا حکم داده است که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های قید دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. خبرها و فشرده خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی اخبار در مجله شبانگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
Baby, can't you see? We'll be right back.
بازی‌های لگو برای از دست ندادن جذابیتشون در چشم کودکان به خشونت روی آوردند. روزنامه گاردین گزارش داده که پژوهشگران در دانشگاه کنتربری نیوزیلند اعلام کردند کارخانه اسباب بازی لگو با تولید بیشتر محصولات تسلیحاتی اسباب بازی خشونت رو به سطحی فراتر از هیجان و جذابیت اسباب بازی رسونده. شرکت دانمارکی لگو که از سال 1949 میلادی یعنی 67 سال قبل کار تولید قطعات اسباب بازی مخصوص ساختمانسازی رو شروع کرده، بنابر این پژوهش که در نشریه اینترنتی پلوس وان منتشر شده، نخستین جنگ افزارها شامل شمشیر، تبر و نیزه رو در سال 1978 میلادی یعنی 38 سال قبل در قالب مجموعه قطعات ساخت یک قلعه وارد بازار کرده. علاوه در این پژوهش با بررسی کاتالوگ های لگو از 42 سال قبل به این نتیجه رسیده که داستان های مربوط به مجموعه قطعات این شرکت خشن تر شدن، به این معنی که حدود 40% سناریوها شامل تیراندازی و رفتار تهدیدآمیز میشند، روندی که انگیزش ایجاد هیجان بیشتر در اسباب بازی های جدید هست.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 است هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 است محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
میشه ای خسی
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
Beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life,
روی خط فردا.
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون وسطایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم رو میگیرین شلاق میزنین، کارگر رو میگیرین شلاق میزنین، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنین. آخه کجای دنیا هست بشه همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال باید باشه و یکی هم نیست که اعتراض بکنه؟ یه ذره خودتون بیان. فساد مالی که دارین، کارنامه‌تون که زیاده، این هم خرابکاری داریم، باید ما جوانای مردم رو میگیریم شلاق میزنیم؟ بابا شما خدا رو نمیپرستیم، فقط حرف میزنیم.
شیخ حسن شرقانی میفرماید هر کس در این شرار داخل شد نانش دهید و از دین و ایمانش نپرسید. از بابای زنجانی چه خبر آقای دادستان؟
آقای هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، شما که میگویید چیزی را به اسم جرم سیاسی به رسمیت نمیشناسید و برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام شده از بعد امنیتی آن بوده و نه صرفا فعالیت سیاسی، این یک حرف حجو و پوشالیست. اگر به قول شما چیزی به عنوان جرم سیاسی وجود ندارد، پس طبیعتاً شخصی نمیتواند به عنوان فعال سیاسی به زندان برده شود.
صدای شما صدای فرداست.
Oh,